سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
زن آندروس، نوشته تورنتون والدر، ترجمه علیرضا دوراندیش، ناشر نیماژ، چاپ دوم 1398، کتابخوان نازنین مهیمنی، ویراستار و ناظر ضبط مرتضی حسینی، صدا بردار مهرداد حسنپور.
سکوت دیگری میانشان حکم فرما شد، در حالی که کرایسیس با حس خودگناهکار پنداریش داشت دستان بی رمق خودش را به آرامی بر تخت می فشرد. پامفیلوس گفت:
بله، وقتی تابش آفتاب بیشتر شود تو فوراً حس و حال بهتری خواهی داشت. زمان درازی است که آسمان ابری بوده. یادم نمی آید تا به حال زمانی به این درازی آسمان ابری مانده باشد.
هر دویشان در دل لابه می کردند که
چطور روزی می توانیم از این وضعیت خلاصی یابیم.
ضیافت های من را از دست داده ایم. می خواهم دوباره به تو بگویم کرایسیس که آنها چه خوشی و کیفی به من می دادند. منتظر ضیافت بعدی هستم که قولش را دادی. یادم رفت که قرار شد کدام نمایشنامه را برای من بخوانی.
قرار بود نمایشنامه آیون اثر اوریپید باشد.
بله، پانوشت. آیون نمایشنامه مربوط به یونان باستان است، نوشته اوریپید، که تصور می رود بین سالهای 414 تا 412 پیش از میلاد نوشته شده باشد. داستان نمایشنامه درباره یتیمی است به نام آیون که به دنبال ریشه های خانوادگی خودش است. پایان پانوشت. کرایسیس در حالی که با تبسمی به طرف روحانی جوان می نگریست گفت:
این آیون من است.
اما شاید گزینش واژگانش بیمارگونه و غیر دوستانه بود. فکر کرد به محض اینکه به روحانی نگریست متوجه شد که هنگام خم شدن برای انجام کارش ابرو در هم کشیده بود. ناگاه رو به او گفت:
مرا ببخشید اگر باعث رنجشتان شدم. منظور بدی نداشتم.
اما همانطور که از گونه هایش اشک سرازیر بود گفت:
زندگی پامفیلوس، زندگی انباشت از اشتباهات ماست، اما آن دست از اشتباهاتی را که در حق آنان که دوستشان داریم و حرمتشان میگذاریم مرتکب میشویم چیزی ورای تحمل ما هستند.
روحانی به سمت دیگر تخت نزدیکتر شد و متکاها را مرتب کرد. کلماتی را در گوش کرایسیس نجوا کرد و دوباره برگشت به طرف آتشدان خودش. پامفیلوس پرسید:
خستت کردم؟
نه، نه. خیلی خوشحالم که آمدی.
با خودش فکر کرد:
زمان دارد می‌گذرد و ما مشغول حرف زدن درباره چه چیزهایی هستیم. اگر نمیتوانم چیز دلی و صمیمانه پیدا کنم که به او بگویم، چیزی به یاد ماندنی هم برای او و هم برای خودم.
اما به آن شور و حرارتی که قلبش را می انباشت بدگمان بود. شاید این فقط هیجان و درد صرف بود یا حسی مبهم و کاذب. احتمالاً بهترین کار این بود که خیشتندار و صبور باشد و شجاع باشد و گنگ و مگو و تنها از چیزهای کم مایه و ناچیز حرف بزند. یا شجاعانه تر این بود که بر این شرم و خجالت فایق آید و همه ی حرفهایی را که دلش حکم می کرد شفاف و آشکارا بگوید. کدام کار درست بود؟ پامفیلوس در این فکر بود که
کرایسیس دارد می میرد. چه می توانم به او بگویم؟ من واقعا هیچ وقت قادر نبودم تا کلمات را به درستی سرهم کنم. چه کند ذهنم من. برای او هیچ چیزی نیستم جز مردی که به خواهرش بد کرده.
سپس با صدای آهسته و به صراحت رو به او گفت:
من اگر بتوانم حتما باید با کلایسریوم ازدواج کنم کرایسیس. در هر حال مطمئن باش که هیچ گزندی به او نخواهد رسید.
کرایسیس در حالی که واژگانش را با دشواری فراوانی پیدا می کرد پاسخ داد:
اگرچه من عاشقانه او را دوست دارم، با این حال نباید تو را مجبور به انجام این کار کنم. من دیگر باور ندارم که هرچه برای ما روی می دهد اهمیت دارد. دیگر برایم فرقی نمی کند تو با کلایسریوم ازدواج بکنی یا نکنی. سالها می آیند و همه این رویدادها را با خودشان خواهند برد و این تنها زندگی درون ذهن ماست که اهمیت دارد.
اما من باید هر کاری که می توانم برای او انجام دهم.
تو باید سعی کنی بی هیچ بی محراسی فقط خودت باشی، بی هیچ دودلی و تردیدی. پامفیلوس،
کرایسیس، مرا ببخش به خاطر اینکه در ضیافت‌ها آنقدر با تو اندک صحبت کردم و نیز به خاطر اینکه دور از تو و در انتها می نشستم و اخلاق من این گونه است دیگر. به خاطر این نبود که برای تو حرمت قائل نبودم، نه. من بلد نیستم آن گونه که دیگران حرف می زنند حرف بزنم. من فقط شنوندم. حتی الان هم نمی توانم منظور خودم را درست بگویم. اما تمام چیزهایی را که تو می گفتی واقعا پی می گرفتم.
به نظر می آمد درد پهلوی کرایسیس دارد از حد تحملش فراتر می رود. گفت:
ای دوست، بدگمان مباش. این گونه چیزها آنقدرها هم غیر قابل قبول نیستند یا آنقدرها از هم گسیخته و منقطع که به نظر می آیند.
روحانی در تمام این مدت مشغول تماشای او بود. کرایسیس علامت کوچولویی به او داد که
نمیخواهم بروی.
دنبالی حرفش با پامفیلوس را پی گرفت، تقریبا با صدایی نجواگونه:
اما الان بهتر است که بخوابم.
بعد در حالی که روی یک آرنجش بلند میشد آهی از سر دلتنگی کشید و گفت:
شاید ما دو نفر باید جایی ورای این زندگی با هم دیدار کنیم، زمانی که تمام این دردهای ما برطرف شده باشد. فکر کنم خدایان هنوز رازهایی را برای ما اندوخته دارند. اما اگر قرار است که دیدار نکنیم، بوکس‌هاش اینک بگویم.
دستانش در همین حال روی پارچه‌هایی که پوشانده بودندش باز و بسته می‌شدند.
می میخواهم به یکی بگویم که بدترین چیزهایی را که جهان میتوانست در حق من انجام داد شناختم و اینکه با این حال سپاسگزار جهان و همه این زندگی هم هستم. هر چیزی که هست خوب است. به خاطر داشته باش که روزگاری مرا به عنوان کسی به یاد آر که به همه چیزها عشق می‌ورزید و همه چیزها را از خدایان پذیرفته بود. روشنایی و تاریکی هر دو را، و تو هم این چنین باش. بدرود.
سیمو زودتر از معمول برخاست تا شاهد مراسم تشییع کرایسیس باشد. یونانیان به دلیل اعتقاداتشان که ریشه در ژرفای درکشان از اهمیت برخی مسائل و نیز از موهوم پرستی هایشان داشت، تشییع جنازه ها را ساعاتی پیش از سپید دم برگزار می کردند و بنابراین شب هنوز در اوج خودش بود وقتی دسته کوچک اهل خانه کرایسیس آماده می شدند تا از میان خیابانهای شهر بگذرند. وقتی سیمو به میدان رسید، متوجه شد که پیشتر بسیاری از مردان برینوس هم آنجا جمع شده بودند و در حالی که تا خوردگی های ردای زمختشان را تنگ به گرد خودشان پیچیده بودند، همینطور ایستاده و با صدای آهسته ای با هم حرف می زدند. مردان همسن و سال او فضولی ها و تحقیرهای خودشان را هم با خود آورده بودند و به خاطر رهایی دلخوش کننده جزیره از دست این زن خارجی به یکدیگر تبریک می گفتند. اما مردان جوانتر که کرایسیس را می شناختند با چهره هایی گرفته و غمگین ایستاده بودند، در حالی که گلویشان از دست بگو مگو و تعارض با خوشحالی بزرگترهایشان خشک شده بود. سیمو کنار کریمز جا گرفت، ساکت و بی حرف. از اظهار نظر یا واکنش نشان دادن در برابر نظرات شادمانه و خوشخوشان دیگران هم پرهیز کرد. بلافاصله بعد از اینکه متوجه نزدیک شدن صدای فلوت و سوگواران شد، پی برد که پامفیلوس هم کنارش ایستاده، ساکت و بی صدا مانند خودش. مایسیس به بهترین شکلی که می توانست از پشت سر همراهان سکندری خور و لخ لخ رو را جلو انداخته بود. فیلوکلس زانوانش را موقع راه رفتن بالا می آورد، مانند بچه هایی که پشت سر هم در صف راه می روند. در یک دست مشتی علف نگه داشته بود و در دست دیگر ردای همراهش دربان پیر را. اما مرتب عقب می ماند یا می ایستاد تا با چشمانی گشاده و مبهود زل بزند به مشعلهایی که جلوتر از او حرکت می کردند یا به تماشاگران خندان خیره می شد. پشت سرش دختر کرولال حبشی را به زور می توانستی از دویدن بازداری که تقلا می کرد کنار رفیق کرایسیس خفته اش راه برود. همان کرایسیسی که وقتی او اشتباه می کرد ملامتش بس وحشتناک بود. اما با این حال تنها تبسمی از او کافی بود تا جبران زندان ابدی سکوتش را بکند. کلایسریوم با چشمانی فرو افتاده راه می رفت، بی اعتنا به امیدواری و بی اعتنا به آداب و رسوم. در حالی که اکنون از او انتظار می رفت تا شیون کند و رفتار و حرکات یک سوگوار شوریده و در معرض دیده همگان از خودش نشان دهد. همه این آدم ها
از زیر ستارگان تابناکی می گذشتند که نخستین اشارات روز را برای رفتن دریافت کرده بودند و اینک با نثار آخرین رمقهای درخشندگیشان می تابیدند. و نیز از زیر نوارهای طولانی مهی غلیظ که در آن هوای ساکن و خفه فراز سر همه همراهان آونگ بود. تماشاگران تا رسیدن به فضای باز در حومه شهر دسته تشییع کنندگان را همراهی کردند. ناگهان توجه سیمو به طرف گلایسریوم جلب شد به خاطر حالتش که بر همگان معلوم بود، به خاطر شباهتی که به خواهرش کرایسیس داشت و به خاطر اندوهی که در برش گرفته بود و به خاطر زیبایی و نجابتی که در رفتار و سلوکش بود، و متوجه شد پسرش هم مشغول تماشای آن دختر است. در حقیقت در تمام طول مسیر پامفیلوس چشمهای سوزان و پرهیجانش را روی او دوخته بود و تقلا می کرد از همه طرف راه نگاهش را ببندد تا دلگرمی و عشقش را به او منتقل کند. اما پیش از اینکه به پشته هیزم‌ها برسند که لاشه یک بزغاله و یک بره را هم کنار کالبد بیجان کرایسیس روی آن بگذارند و پیش از اینکه آتش به کومه هیزم‌ها بزنند، گلایسریوم سرش را بلند نکرد و به بالا چشم ندوخت. سپس وقتی صدای شیون‌ها بالا گرفت و به جیغ زدن کشید و صدای فلوت به طرزی گزنده و سوزناک ورای همه صداها در هوا معلق شد، او به طرف مایسیس برگشت و سراسیمه و پریشان شروع کرد به گفتن چیزی در گوشش. اما حرفهای پر غیظ و غضب و شدیدش در آن هیاهو قابل شنیدن نبودند و صدای دلگرم کننده و تسلی بخش مایسیس هم همینطور. گلایسریوم تقلا می کرد خودش را از دست و آغوش حمایتگر و دلسوزانه دیگران برهاند و در این حال کشمکش لغزان و نرم دو زن زیر نور فروزان شعله ها آشکار شد. پامفیلوس از شدت توجه به درد و رنجی که دختر می کشید در حالی که دستانش را پیش آورده بود به آرامی جلو رفت و حالا می توانست حرفهایی را که او تکرار می کرد بهتر بشنود.
بهتر است، این گونه بهتر است.
ناگهان کلایسریوم با فریاد بلند کرایسیس زنان مسنتر را از سر راهش کنار زد و سکندری خوران پیش رفت و خودش را روی جنازه خواهرش افکند. اما پامفیلوس که این تقلا را پیش بینی کرده بود، در حال دویدن در امتداد ساحل شنی موهای پریشان گلایسریوم را قاپید و او را به میان بازوان آغوشش پیش کشید. تماس حلقه بازوان اشک گلایسریوم را سرازیر کرد. سرش را بر سینه پامفیلوس گذاشت، مانند کسی که پیشترها همانجا بوده و اکنون به خانه اش بازگشته است. ناگهان همه تماشاگران متوجه رسوایی این آغوش شدند و به خصوص کریمز که با اعتراض و شگفتی به سمت سیمو برمیگشت. اما سیمو رفته بود و قدم زنان و به آرامی رو به سپید دم داشت به طرف خانه برمیگشت. حالا بهتر می توانست پامفیلوس این چند ماه گذشته را درک کند. جزیره نشینان پیوسته درباره رویداد شگفت‌آوری که در مراسم تشییع کرایسیس اتفاق افتاده بود حرف می زدند. آنان با هیجانی خفته و خاموش ناظر سرد شدن رابطه دو خانواده سیمو و کریمز بودند. به زودی شایعاتی پیچید مبنی بر اینکه پامفیلوس قول داده تا بچه را بپذیرد، اگرچه طبعاً هیچ کس حتی از امکان ازدواج آنان هم حرفی به میان نمی آورد. وجود این مشکلات و مصائب برای خوانندگان نسل بعد قابل درک نخواهد بود که چطور روزگاری مردان جوان از آنها به تنگ آمده بودند. در آن روزگار ازدواج نه یک رابطه حسی و عاطفی، بلکه نوعی رابطه قانونی بود با شأن و مرتبه‌ای بزرگ و در این قرارداد سهم شخص داماد به اندازه سهم خانواده‌اش، مزرعه‌اش و نیز اجدادش لحاظ نمی شد. یک مرد جوان بی حمایت پدر و مادرش و بدون اقامت در خانه آنان صرفاً یک آدم خطرپیشه و ماجراجو به حساب می آمد، بی اینکه از هیچ اعتبار اجتماعی اقتصادی یا شهروندی برخوردار باشد. بنابراین ازدواج آنها تنها در صورتی امکان پذیر بود که سیمو انجام آن را اظهار و اعلان می کرد. آداب و رسوم جزایر پدران را به این سمت هدایت می کرد که بر خود زینت خودکامگی، توفندگی و خط و نشان کشی ببندند، اما روابط سیمو با پسرش در این مورد همواره به طرز شگفت آوری بی نظرانه و خونسا بود. سیمو همیشه از تندردهی و تسلیم خود در برابر پسرش در شگفت بود، چیزی که آن را ناشی از ضعف خودش می پنداشت. با این اوصاف در سکوت سیمو هیچ نشانی از جواب رد یا امتناع قطعی معلوم نبود. حتی به طور ضمنی به نظر می آمد که تصمیم نهایی با وجود همه احتمالات مربوط به یک عمر پشیمانی و یک عمر درگیری و مشاجره در مزرعه بر دوش خود پامفیلوس گذاشته شده بود.
این داستان ادامه دارد.